بخیر بینندگان ارجمند، شما بیننده برنامه اخبار رادیو آزادی هستید که روز 12 ایون در جمع همکاران از تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. امروز خبر زیاد است، حالا به عنوان موضوعهای اساسی این نشر شناس شوید. در محله اهالی نشینی شهر احمد آباد هندوستان یک هواپیمای مسافربر با 242 سرنشین و عضو اکیپاش سقوط کرد. مقامات گفتند بسیاری ها کشته شدند. وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کلاکولچف گفت مهاجرانی که برای روسیه فایده نمی آورند باید از خاک این کشور خارج کرده شوند. جنگ اوکراین صدها هزار نفر را بدبخت و بی‌خانمان کرد، ولی سابق پرزیدنت روسیه در 3 سال جنگ صدها میلیون دلار فایده مالی برداشته است. و خبر را از فوجه در فرودگاه هند شروع میکنیم. امروز هواپیمای مسافربری که باید از شهر احمد آباد هند به شهر لندن بریتانیا پرواز میکرد چند دقیقه بعدی بلند شدن به هوا به یک محله اهالی نشین افتاد و آتش گرفت. در داخل هواپیما 242 سرنشین از جمله 11 کودک هم بود. احتمالاً شمار قربانیان خیلی زیاد است. خدمات اضطراری یاری رسان در جای حادثه کار میکنند. نخست وزیران هند و بریتانیا این حادثه را پیگیری دارند. درباره جزئیات این حادثه همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
فاجعه نصف روزی 12 ایون روی داد. بوئینگ 787 دریم لاینری شرکت هوایی ایر ایندیا چند دقیقه بعد بلند شدن به هوا سقوط کرد. به اطلاع پلیس و وزیر بهداشت هندوستان بسیار آدمان کشته شدند. قرار بود هواپیما به فرودگاه گاتویکی شهر لندن پرواز میکرد، ولی در یک محله اهالی نشین به زمین افتاد. یک مقام بلندپایه پلیس هندوستان گفت هواپیما بالای بنای افتاد که آن را خوابگاه طبیبان مینامند و تخمیناً 80% محل سقوط هواپیما الکی سنجیده شده است. در میان 242 مسافر 11 نفرشان کودک بودند، میگوید خبرگزاری ریترز. شرکت ایر ایندیا گفت از میان آنها 169 مسافر شهروند هندوستان، 53 نفر از بریتانیا، 7 نفر از پرتغالیا و 1 نفر از کانادا بوده است. سامانه فلایت رادار می نویسد هواپیمای افتاده نوعی نوترین هواپیمای بوئینگ 787 دریم لاینر می باشد که مسافربری زمانوی دانسته می شود. شرکت هوایی ایر ایندیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حالا با آموزش حادثه و جزئیات آن مشغول است. مجروحان را به بیمارخانه های نزدیکترین انتقال می دهند، می گوید این شرکت. گزارش های تلویزیونی نوارهای سقوط هواپیما را نمایش داده گفتند که هواپیما از بالای منطقه اهالی نشین گذشته پایین می فراید و گویا از نظرها غایب شده ناگهان آتش عظیم در بین خانه ها به هوا می پیچد. اینچنین گزارش ها صحنه کمک رسانی شتابکارانه ماشین های یاری تعجیلی را نمایش می دهند که مردم مجروح را به بیمارخانه ها انتقال می دهند. ریتر نوشته است که هواپیما ساعت 13:39 دقیقه روز 12 ایون به حرکت در آمد و چند لحظه بعد از داخل آن به فرودگاه صدای میدی آمد که معنایش حالت اضطراری می باشد. ولی بعد این کسی از خلبان ها جواب نداد. شرکت بوئینگ گفت که درباره فاجعه خبر دارد و برای دریافت معلومات بیشتر تلاش خواهد کرد.
وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کلاکولچف گفت مهاجرانی که به روسیه فایده نمی آورند لازم نیستند. کلاکولچف این حرف ها را در جلسه معرفی رهبران منطقوی پلیس در باشقردستان، چوشه و ورانش بیان کرده است. او گفت خارجی هایی که کار را از دست داده و یا از دانشگاه اخراج شده اند، آنهایی که سنجش دکتیلاسکاپی را نگذشته و زبان روسی را نمی آموزند و به جامعه روسیه فایده نآورده اند، باید به گفته او روسیه را ترک کنند. این اظهارات در حال است که بعد حمله به کروکو سیتی هال در سال گذشته و متهم شدن اساساً شهروندان تاجیکستان در صادر کردن آن، فشار بالای مهاجران کاری شدت گرفت، علاوه به حمله های لفظی مقامداران و تصمیم گیرنده های سطح بالا در ساحه مهاجرت در روسیه در بیش از یک سال گذشته ده ها قانون سرکوبگر و پایمال کننده حقوق کارگران خارجی قبول شد و ده ها هزار نفر از خاک روسیه اخراج شدند. یک تحقیقات بخش روسی رادیوی آزادی نشان داده است که بنیاد و مؤسسه های مالی مربوط به دمیتری مدویدف رئیس جمهوری سابق روسیه بعد آغاز جنگ در اوکراین 850 میلیون دلار به دست آوردند. همکارم طاهری سفر این تحقیق را خلاصه کرد و از او اول درباره جزئیات این پژوهش پرسیدیم.
وقتی جنگ اوکراین شروع شد، دمیتری مدویدف محبوبیت زیادی در بین مردم نداشت. بعدی که از مقام پرزیدنتی رفت و ولادیمیر پوتین برگشت، او را یک آدم بدبخت لقب دادند. ولی بعد آغاز جنگ در اوکراین، او در تلگرام کانالی نوی باز کرد و آن را به منبری تنقید غرب تبدیل داد. تا پایان سال 2022 محبوبیت کانال او در تلگرام از کانال رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان هم گذشت. بعد از این در کرمل هم برای او مقام های نو ساختند. معاون اولی رئیس کمیسیون نظامی و صنعتی تابع پرزیدنت و مسئول مذاکره ها با چین تعیین شد. برابر با این، با بنیاد و خزینه های وابسته به دمیتری مدویدف خیریه های عظیمی هم آمد. اسم شخص و سازمان های خیر کرده را فاش نمی کنند. سال 2023 در روسیه بنیاد با نام حقیقت ما ثبت نام شد. هدف آن گویا یاری به ارتش روسیه و ساکنان منطقه های اوکراین بود است که در آن جای ها به گفته مقامات روسیه عملیات ویژه جنگی ادامه دارد. در این بنیاد خودی مدویدف و پسرش ایلا مدویدف هم سهم دارند. شریک حقیقت ما کارخانه استحصال شراب ساحل کوهی می باشد که در ساحل بریسیا جایگیر است و مدویدف آن را نظارت می کند. در شهر اناپا شرکتی دیگری با نام فین کنسالتینگ است که مالک آسایشگاه با حشمت شینگاری می باشد.
و سوال دیگر از همکارم این بود که درباره مالکیت خودی دمیتری مدویدف خرج و خراجات زندگیش چه جزئیاتی تازه به دست آوردند؟
درباره میلی مدویدف به ثروت و زندگی با حشمت، هنوز الکسی نوالنی از سیاستمداران شناخته و فوتیده روسیه نقل کرده بود. در تحقیقات در سال 2017 تیم نوالنی چند خانه با حشمت مدویدف را در شهر سوچی و محله روبلوفکای مسکو آشکار کرده بود. گیورگی البروف یکی از پژوهشگران حساب کرده است که برای تامین و نگهداری این همه مالکیت سال نه کمتر از 3.5 میلیارد روبل و یا بیش از 44 میلیون دلار روزی می شود. محققان معلوم کردند در دوره جنگ در اوکراین هم ثروت بنیادی نیوسکی زیاد شد که این بنیاد را هم از آن دمیتری مدویدف می دانند. آوگوست سال 2023 یک بنای دو آشیانه در دهه کمارو در کناری سنگ پیتربورگ را به بنیاد نیوسکی دادند. زمان پرزیدنتیش مدویدف می خواست محض در همین دهه برای خود آسایشگاه نوی بسازد. پول ساختمان این شاد را گازپروم پرداخت کرده است. محققان معلوم کردند که در دوره جنگ در اوکراین نیروهای وابسته به مدویدف صاحب آسایشگاه های نو و تاکزار در مساحت 5 هکتار شدند. تعداد کشتی های او هم افزوده، صاحب یک بنیاد سرمایه گذاری هم شده است. مدیریت بنیاد هایش را مدویدف 60 ساله به همسبقان و خویشاوندانش باور کرده است و یکی از آنها دمیتری گیورگیفی 42 ساله می باشد که او نیز در یک شرکت ثروتمند سهم داشته است.
تشکر همکارم طاهری سفر. نتیجه های یک پژوهش درباره ثروت و مالکیت دمیتری مدویدف رئیس جمهوری سابق روسیه را خلاصه میکرد. تحقیق کامل را در این باره میتوانید در وبسایت ozodi.org بخونید. و برنامه را پی میگیریم. روز پنج شنبه کشور عمان اعلام کرد که یک شنبه 15 ایون در شهر مسقط دور نوبتی گفت‌وشنید هسته‌ای آمریکا و ایران دایر خواهد شد. در دور پیشتر هیئت تهران پیشنهادهای واشنگتن را رد کرده و از خاورمیانه را به طور جدی پرشدت نمود. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را پیگیری میکند.
ایالات متحده آمریکا نمایندگانش را از خاورمیانه بیرون میکشد. 11 ایون دیپارتمنت دولتی با اشاره به تهدید امنیتی اعلام کرد که بعضی کارمندان سفارت آمریکا در بغداد فوراً به مکان امن انتقال داده می شوند.
خوب ما آنها را کوچاندیم، زیرا منطقه می تواند ناامن شود. می بینیم چی می شود. ما آگاه کردیم که خارج می شویم. حالا ببینیم که چی اتفاق می افتد.
خبرگزاری ریترز گزارش می‌دهد که ایالات متحده آمریکا با کوچانیدن بعضی کارمندان سفارتش در بغداد آمادگی می‌گیرد. همچنان در شرایط افزایش تهدیدهای امنیتی، واشنگتن به اعضای آیله‌های نظامیان آمریکایی مستقر در خاورمیانه و از جمله در عراق، کویت، قطر، بحرین و امارات متحده عرب دستور داده است که از این منطقه خارج شوند. حکومت آمریکا سبب این تصمیم گیری را شرح نداده است. از زمان آغاز جنگ در غزه در سال 2023 عراق با تشنج و احتمال خشونت مواجه می باشد. گروه های نیمه نظامی رو به ایران بارها به پایگاه های نظامی امریکایی در عراق حمله کردند، هرچند که در دوام یک سال گذشته وضع به طور نظررس آرام بوده است. بر علاوه این خبر با بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای امریکا و ایران همزمان آمده است. روز چهارشنبه در این باره خبرنگاران از دونالد ترامپ سوال کردند.
آنها یعنی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. خیلی ساده.
روزهای آینده دوره نوبتی مذاکرات ایالات متحده آمریکا و ایران دایر خواهد شد. احتمال در این نشست تهران که پیشنهاد واشنگتن را رد کرده است، شرطهای خود را مطرح کند.
در آلمان مجسمه سازی معروفی در گذشت که با شیوه غیر عادی ایجادش معروف بود، گونتر یوکر، در برابر نقاشی های نو سنتی اینچنین با میخ و خاکستر کار میکرد و اسمی او در میان هنرمندان برجسته جهانی یاد میشود. او با شعر و هنری فارسی تاجیکی هم توجه داشت. آخرین سفر و نمایشگاه مجسمه سازی 95 ساله ماه پیش در تاجیکستان برگزار شد. مومن احمدی اطلاع بیشتر دارد.
گیونتر یوکر، مجسمه‌ساز آلمانی که ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار و سفر آخرین ایجادیش هم در ماه می در دوشنبه برپا شده بود، در سن 95 سالگی در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. سامانه بخش روسی موجی آلمان نوشت که هنرمند معروف روز 10 ایون در یک بیمارخانه درگذشت. یوکر را یکی از نقاشان برجسته دوره بعد جنگ دوم جهان در آلمان می نامند، چون شیوه ایجادش هم از دیگران فرق می کرد. او با استفاده از میخ و خاک و خاکستر و دیگر محصولات آثار خود را می آفرید. ظاهرا آخرین نمایشگاه آثار او در دوشنبه برپا شده است. روز 5 می در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان ارجگذاری به حافظ، بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی شاعری تاجیک و فارس حافظ شیرازی، نمایش اثرهای او افتتاح شده بود.
امروز من باری اول می بینم که در آثارخانه ملی ما نمایش چنین رسام گونتر واکر گذاشته است که در اجازهات خود آمیزش هم خطاطی و گرافیک را استفاده برده است.
این نمایشگاه را قبلا در شهر شیراز ایران هم برپا کرده بودند. اکثر اثرهای او با میخ ساخته شدند. یونکر را یک نقاش موضوع های سیاسی هم می نامند، چون بعد فرارش از آلمان شوروی به آلمان فدراتیوی در سالهای 1950 توانست آشکارا موقع خود را درباره حوادث جهان توسط ایجاد بیان کند. در میان کارهایی که بعداً انجام داد و برای افاده هویت ایجادی او مساعدت کرد، نمایشگاهش در موضوعهای صدمه چرنوبیل و حمله های نجات پرستی در سالهای 1992 بوده است.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق،
ثبت است بر جریده عالم دوام ما،
چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان،
کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما.
در همین جا برنامه امروز به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. بینندگان عزیز، برای خبر و گزارش های بیشتر به سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. و اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید و یا عکس و نوار دارید، حتما به ما فرستید. سراغه های ما در سامانه آزادی نقطه اور و همه صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام بر شما شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هواپیمای شرکت ایر ایندیا با 242 مسافر در شهر احمد آباد هندوستان به زمین افتاده آتش گرفته است. رسانه‌های محلی خبر دادند که این هواپیما روز 12 ایون از شهر احمد آباد باید به لندن پرواز میکرد، ولی در داخل شهر از بالای منزل‌های زیست گذشته و یک و یک بار غیر منتظره سقوط کرد. هنوز سرنوشت مسافران و سرنشینان هواپیما معلوم نیست. به جای حادثه خدمات آتش نشانی سفر بر شده است. در نوارهایی که رسانه ها از کاربران نشر کردن دیده می شود که برابر به زمین افتادن هواپیما از محل حادثه آتش بزرگ به آسمان می پیچد. از 242 آدم داخل هواپیما 230 نفر مسافر و 12 نفر خلبان و خدمت رسان بودند. دفتر رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان گفته است که در 5 سال اخیر به بیش از 2000 گرفتار ویروس ضعف مسمومیت بدن یا HIV سپید در این کشور کمک کرده است. این سازمان در گزارش روز 10 ایون نوشت 53 درصدی که کمک دفتر رشد سازمان ملل متحد UNDP را گرفتند زنان بودند. یک بخش یاری های این سازمان مبارزه با پایمال شوی حقوق انسان از جمله شخصان آلوده شده به HIV بوده است. این نهاد گفته است که یکی از مشکلات گرفتاران HIV یا ویچ این استیگما یا نظر منفی شخص شده به این گروه نفران در تاجیکستان است که به هنگام کوشش پیدا کردن کار، تحصیل یا به هنگام مراجعه به پلیس روبرو می شوند. در تاجیکستان 15,587 نفر گرفتار HIV یا ویروس ضعف مسمومیت بدن سپید ثبت نام شده است. بار اول حالت آلودگی انسان به این ویروس در تاجیکستان 32 سال پیش ثبت شده بود. در ولایت سوغد یک زن را که میخواست دخترچه 4 سالش را بفروشد بازداشت کردند. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغد گفت این زن ساکن 27 ساله دیهات آفچقلچه میخواست که دختری 4 سالش را بر عوض 14800 سومانی و یک منزل استقامتی در شهر خوجند بفروشد. زن هنگام به دست آوردن مبلغ پیشکی موافق شده از جانب میلیتی شهر خوجند بازداشت شد. کودکی که مادر تلاش فروختنش را داشت فرزند دوم از ازدواج دویومش بوده است. در نواری که ریاست کارهای داخلی در ولایت سوغد نشر کرد، زن متهم اقرار می شود که خطا بودن کارش را نمی دانست و کسی هم او را آگاه و از راهش باز نداشته است. اما در چه شرایط ثبت شدن نوار اقرار زن و نظر پیوندان او به حادثه معلوم نیست. فعلا نسبت او برای خرید و فروش نابالغان پرونده جنایت آغاز شده، خود او در حبس پیشکی قرار دارد. خرید و فروش نابالغ در تاجیکستان بار اول نیست. روز 21 اکتبر سال گذشته میلیسی سوخت ساکن 26 ساله ناهی بابوجان غفوروف را با جرم کودک فروشی بازداشت کرده بود. همچنین سپتامبر همون سال یک ساکن جماعت دیهات افتخار ناهی اش نیز برای تلاش فروش کودک خود بازداشت شده بود. مقامات آن زمان گفتند که این زن میخواست کودکش را برای عوض 15000 سومانی فروشد و هنگام گرفتن 5000 سومانی از جانب میلیسی اش بازداشت گردید. شهروندان ایران از ثبت نام حتمی در تاجیکستان آزاد شدند. من بعد شهروندان ایران می توانند تا 30 روز بدون ثبت نام در تاجیکستان بمانند. در این باره وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد. وزارت کارهای خارجه با پخش اظهارات گفت در اساس معامله با مصر با قرار حکومت از 29 امسال با قرار قبلی حکومت درباره قاعده های وارد شدن به کشور بود و باش برآمدن شهروندان خارجی و افراد بی‌شهروند و گذشتن ترانزیتی آنها توسط حدود تاجیکستان تغییرات وارد شد. بر پایه آن همکنون شهروندان جمهوری اسلامی ایران از بقیدگیری حتمی شناسنامه های خود در مقام کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به مهلت 30 روز از سنه وارد شدن به حدود جمهوری تاجیکستان آزاد شدند. تاجیکستان و ایران ماه فوریه امسال روادید برای شهروندان همدیگر را بیکار کردند، اما سفر بدون ویزا با ایران تنها از طریق راه هوایی میان دو کشور امکان پذیر است. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز است. گونتر یوکر، مجسمه ساز آلمانی که ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار و سفری آخرین ایجادیش هم در ماه می در دوشنبه برپا شده بود، در سن 95 سالگی در شهر دیوسلدورف آلمان درگذشت. سازمان بخش روسی موج آلمان نوشت که هنرمند معروف روز 10 ایون در یک بیمارخانه درگذشته است. یوکر را یکی از نقاشان برجسته دوره بعد جنگ دوم جهان در آلمان می‌نامند، چون شیوه ایجادش هم از دیگران فرق می‌کرد. او با استفاده از میخ و خاک و خاکستر و دیگر محصولات آثار خود را می آفرید. روز 5 می در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان ارج‌گذاری به حافظ بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی شاعر تاجیک فارس حافظ شیرازی نمایش اثرهای او افتتاح شده بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیست با او دیر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک منبع آمریکایی و یک منبع عراقی اعلان کردند که سفارت آمریکا در بغداد بنابر افزایش خطرهای امنیتی در منطقه در حال آماده شدن برای خروج یا تخلیه اضطراری است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. یک مقام دیگری آمریکایی روز 11 ایون گفت وزارت کارهای خارجه در حال برنامه‌ریزی برای بیرون برآوردن کارکنان غیر ضروری سفارت ایالات متحده در بغداد است. هدف این است که این کار از راه‌های تجاری انجام شود، اما نیروهای نظامی آمریکا آمادن در صورت نیاز کمک کنند. وزارت کارهای خارجه آمریکا با تصدیق این خبر گفته است که بیرون برآوردن کارکنان در عراق بر اساس آخرین تحلیل‌های امنیتی روی دست گرفته شده است. در پی افزایش تنش‌ها در خاور میانه، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. یک مقام وزارت کارهای خارجه عراق خروج محدود کارمندان سفارت آمریکا را تصدیق کرد و این تصمیم را به نگرانی‌های امنیتی احتمالی در منطقه ربط داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه که 11 ایون نشر شد، گفت باوری او نسبت به اینکه ایران بر سری برنامه هسته‌ای‌اش سازش کند، نسبت به چند ماهی پیش کمتر شده است. همزمان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، اعلان کرد که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای و سر زدن درگیری با واشنگتن، تهران با پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. او گفته است اگر درگیری سر زند، تلفات طرف مقابل از ما بیشتر خواهد بود. همه پایگاه‌های آمریکا در دسترس ماست و بدون ملاحظه آن پایگاه‌ها را در کشورهای میزبان مورد هدف قرار خواهیم داد. وزیر دفاع ایران در ادامه گفته است که تهران اخیراً موشک با کلاهک دوتانی آزمایش کرد و هیچ محدودیتی را در این زمینه نمی‌پذیرد. با گزارش خبرگزاری ریترز، یک مقام آمریکایی گفت که تغییر در وضعیت پایگاه هوایی العودید در قطر، کلانترین پایگاه نظامی آمریکا در خاور میانه، رخ نداده است و هیچ دستوری برای بیرون برآوردن کارمندان یا خانواده‌های مرتبط با سفارت آمریکا در قطر صادر نشده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با این حال وزارت کارهای خارجه آمریکا در حال دادن اجازه‌نامه برای خروج کارمندان غیر ضروری سفارتخانه‌های خود در بحرین و کویت و اعضای خانواده‌هایشان است. این خبرگزاری همچنین به نقل از مقام‌های نظامی آمریکا اعلان کرد که پیت هگست، وزیر دفاع آن کشور، اجازه‌نامه خروج داوطلبانه اعضای خانواده‌های نیروهای نظامی آمریکا در سراسر خاور میانه را امضا کرده است. آمریکا در عراق، کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عرب حضور نظامی دارد و شمار نیروهای آن 30,000 نفر تخمین زده می شود. صبح 11 ایون، مرکز تجارت بحری بریتانیا در خاور میانه که زیر نظر نیروهای بحری بریتانیا است، در بیانیه به کشورها در منطقه هشدار داد که از افزایش تنش‌ها در منطقه آگاه شده است که می تواند باعث شدت یافتن فعالیت‌های نظامی و تأثیر مستقیم به ملاحان شود. در این بیانیه به ضرورت احتیاط در خلیج فارس، بحری عمان و تنگه یا گلوگاه هرمز تاکید شده است. رئیس جمهور آمریکا بارها گفته است که خواستار سازش با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش است و ایران در هیچ توافق نمی‌تواند غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. ترامپ تاکید کرده است اگر ایران سازش نکند، علیه آن تحریم‌های علاوه‌گی جاری خواهد کرد و حتی بمب باران خواهد نمود. ایران می‌گوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، ولی غنی‌سازی را خط سرخ خود می‌داند و فقط در این صورت حاضر به سازی برای تفتیش بیشتری فعالیت‌های هسته‌ای خود است.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایداس
ایالات متحده امریکا نمایندگانش را از خاور میانه بیرون میکشد. 11 ایون دیپارتمنت دولتی با اشاره به تهدید امنیتی اعلام کرد که بعضی کارمندان سفارت امریکا در بغداد فوراً به مکان امن انتقال داده می شوند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده امریکا:
خوب ما آنها را کوچاندیم زیرا منطقه می تواند ناامن شود. می بینیم چی می شود. ما آگاه کردیم که خارج می شویم. حالا ببینیم که چی اتفاق می افتد.
خبرگزاری ریترز گزارش می دهد که ایالات متحده امریکا به کوچانیدن بعضی کارمندان سفارتش در بغداد آمادگی می گیرد. همچنان در شرایط افزایش تهدیدهای امنیتی واشنگتن به اعضای آیله های نظامیان امریکایی مستقر در خاور میانه و از جمله در عراق، کویت، قطر، بحرین و امارات متحده عرب دستور داده است که از این منطقه خارج شوند. حکومت امریکا سبب این تصمیم گیری را شرح نداده است. از زمان آغاز جنگ در غزه در سال 2023 عراق با تشنج و احتمال خشونت مواجه می باشد. گروه های نیمه نظامی رو به ایران بارها به پایگاه های نظامی امریکایی در عراق حمله کردند، هرچند که در دوام یک سال گذشته وضع به طور نظررس آرام بوده است. بر علاوه این خبر با بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای امریکا و ایران همزمان آمده است. روز چهارشنبه در این باره خبرنگاران از دونالد ترامپ سوال کردند.
آنها یعنی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. خیلی ساده.
روزهای آینده دور نوبتی مذاکرات ایالات متحده امریکا و ایران دایر خواهد شد. احتمال در این نشست تهران که پیشنهاد واشنگتن را رد کرده است شرطهای خود را مطرح کند.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
گیونتر یوکر، مجسمه‌ساز آلمانی که ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار و سفر آخرین ایجادیش هم در ماه می در دوشنبه برپا شده بود، در سن 95 سالگی در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سامانه بخش روسی موجی آلمان نوشت که هنرمند معروف روز 10 ایون در یک بیمارخانه درگذشت. یوکر را یکی از نقاشانی برجسته دوره بعدی جنگ دویم جهان در آلمان می نامند، چون شیوه ایجادش هم از دیگران فرق می کرد. او با استفاده از میخ و خاک و خاکستر و دیگر محصولات آثار خود را می آفرید. ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار او در دوشنبه برپا شده است. روزی 5 می در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان ارج‌گذاری به حافظ بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی شاعری تاجیک و فارس حافظ شیرازی نمایش اثرهای او افتتاح شده بود. این نمایشگاه را قبلا در شهر شیراز ایران هم برپا کرده بودند. اکثر اثرهای او با میخ ساخته شدند. یونکر را یک نقاش موضوعهای سیاسی هم می نامند، چون بعد فرارش از آلمان شوروی به آلمان فدراتیوی در سالهای 1950 توانست آشکارا موقع خود را درباره حوادث جهان توسط ایجاد بیان کند. در میان کارهایی که بعداً انجام داد و برای افاده هویت ایجادی او مساعدت کرد، نمایشگاهش در موضوعهای صدمه چرنوبیل و حمله های نجات پرستی در سالهای 1992 بوده است.
دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده در لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC 2 اشتراک خواهند کرد. باشگاه فوتزل سارا کمپانی دوشنبه برنده جام تاجیکستان 2025 شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC روی خط کشورهایی را نشر کرد که دسته هایشان برای شرکت در مسابقات باشگاهی موسمی نو حقوق پیدا نمودند. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان برای شرکت در لیگ قهرمان های AFC 2 در موسم 2025-2026 صاحب مجوز یا لیسانسیه گردید. استقلال در مرحله گروهی مسابقات اشتراک می کند. دوری اولی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2 در موسم نو روزهای 17-19 سپتامبر برگزار می شود. نماینده دیگری تاجیکستان ریگر تدزی ترسونزاده برنده جام کشور در مرحله انتخابی لیگ قهرمان های AFC 2 اشتراک خواهد کرد. رقیب تیمی ریگر تدز دسته اهل ترکمنستان می باشد. بازی این دو دسته در میانه ماه آوگوست امسال در تاجیکستان برپا می گردد. در صورت پیروزی دسته ریگر تدس صاحب راحت به مرحله گروهی این مسابقات در موسم 2025-2026 می شود. دسته ناکام مستقیما در مرحله گروهی لیگ دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت می ورزد. یادآور می شوم در موسم گذشته دسته استقلال دوشنبه در لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2 در گروه C بدون امتیاز زینه آخرین چهارم را اشغال کرد. استقلال در همه 6 بازی از رقیبانش شرجه امارات متحده عربی، سپاهان ایران و الوحدت اردن شکست خورد. این بدترین نتیجه در تاریخ اشتراک قهرمانی فوتبالی کشور در مسابقات باشگاهی آسیا است. دسته روشن کلوب باشد در لیگ قهرمان های AFC 2 در گروه A با 3 امتیاز در زینه 3 جایگیر شده از حق اشتراک در دور بعدی مسابقات منطقه غرب محروم گشت. در موسم 2025-2026 تاجیکستان را در لیگ قهرمان های AFC 2 استقلال قهرمانی کشور و ریگر تدزی ترسونزاده برنده جام ملی نمایندگی میکنند. اما شروع از موسم 2026-2027 هیچ کدام از تیم های لیگ عالی تاجیکستان در لیگ قهرمان های AFC 2 شرکت نمی ورزد و باشگاه های فوتبال تاجیک در جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک خواهند کرد. باشگاه فوتزال سورو کمپانی دوشنبه باری پنجم برنده جام تاجیکستان گردید. دسته سورو کمپانی زیر رهبری سرمربی پایراو واحدوف در بازی نهایی که 11 ایون در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان دایر گردید، تیم سپری شهر خوجند را با حساب 3-1 شکست داد. از حیط سارو کمپانیا ایدریس یاروف 2 گل زد. یک گل دیگری دوشنبگی ها را فیروز سنگف به ثمر رساند. گل یگانه سپر به اقبال واسط زاده مربوط است. پس از انجام بازی نهایی مراسم جایزه سپاری دایر گردید. به سارو کمپانیا جام تاجیکستان 2025 سپرده شد. بازیگران و مربیان دسته با مدال های تیلا سرفراز گشتند. دسته سپر با مدال های نقره مکافاتانیده شد. بهترین بازیگری بازی نهایی اقبال واسط زاده از تیم سپر دانسته شد. جایزه بهترین دروازه‌بان مسابقات نصیب نوریدین جباروف از تیم سارو کمپانیا گردید. ایدریس یاروف از دسته سارو کمپانیا بهترین نشانزنی مسابقات شد. ضمناً دسته سارو کمپانیا قبلاً سالهای 2020، 21، 22 و 23 جام تاجیکستان را به دست آورده بود. یادآور می شوم ماه می سال روان باشگاه سارو کمپانیا دوشنبه که از روی نتیجه های 3 بازی سلسله نهایی سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان 2024-2025 بر تیم استقلال دوشنبه با حساب عمومی 3-0 پیروز شد، با عنوان قهرمانی دست یافت. سورو کمپانیا باری پنجم با جام قهرمانی مدال های طلای سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان و جایزه مالی به مبلغ 50,000 سومانی سرفراز گشت. سورو کمپانیا سالهای 2018, 19, 21, 22 و 25 قهرمانی تاجیکستان شده است.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود شنونده عزیز دوستانی پادکست گنجی شایگان، پادکست برای پخش صحبت و گزارش های نادر که بیشتر پیش از زمان پیدا شدن اینترنت روی موج های رادیو آزادی پخش شدند و به دایره وسیع شنوندگان و مشتریان دسترس نیستند. امیدوارم این پادکست برایتان پسند آمده باشد و فکر و اندیشه درباره آن دارید زیر این نوار بنویسید، حتما به آنها رسیدگی خواهد شد. در ارخیو یا بایگانی رادیو آزادی یک سوال و جواب دیگری ما با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نگهداری می شود که خیلی و خیلی جالب است. این صحبت 28 سپتامبر سال 2008 در شهر نیویورک ثبت شده است. در روزهایی که پرزیدنت تاجیکستان هرچند از مرد یک سال پیشش نسب خود را از رحمانوف بر رحمان عوض کرده بود، باز هم در همین صحبت خودش را هر زمان رحمانوف نام میبرد و به احتمال زیاد علامتی آن است که هنوز به نسب نوی خود عادت نکرده یا عادت پیشینش را ترک نکرده بود. و زمان این صحبت ثبت شد که او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرد. نه این یگان نشست خبری نیست. طوری میدانه جناب رحمان پرس کنفرانس یا مصاحبه با خبرنگاران را، مخصوصا با خبرنگاران تاجیکستان را نزد نمی بیند، دوست نمی دارد. مثل مثلا ولادیمیر پوتین یا دیگر رهبران سوال و جواب سالانه با ژورنالیستان یا مردم را ندارد، برگزار نمی کند. اما در این نشست که اصلا ملاقاتی او با دانشجویان تاجیک در آمریکا بود، به نفع مجبور گشت به سوال خبرنگاری آن وقت رادیو آزادی لطیفی جواب دهد که آیا در آمریکا مرکز فرهنگی تاجیکان باید ساخته شود یا نه و چگونه. و اول رادیو آزادی را زیر تازیانه تنقید میگیرد که رادیو آزادی به وضع مهاجران تاجیک در روسیه دقت زیاد میدهد، مخصوصا مشکلات آنها. و جناب رحمانوف همان وقت گفته است که مهاجرت یک پدیده خوب است، یک روند جهانی است و باکی ندارد که تاجیکان آنجا می روند، کسب می آموزند، پول کار می کنند و با مبلغ های خود کشور را آباد می نمایند. این شکایت را هم میکند که در خود کشور در همین حال کارگر نمیرسد. مثلا در روغن مشکلی که تا حالا نیز به گوش میرسد، اما جناب رحمان نمیگوید که سبب اساسی چیست و خود مهاجران میگویند که سبب اساسی این پستی معاش، پستی مزد کار است. رحمانوف در این صحبت همچنین میگوید که در ساختمان قصر ملت، یعنی دفتر کاری او، نیز چنین کمبود نیروی کار احساس می شود است در اون وقت و همان وقت 800 کارگری تاجیک از اینجا از کار رفتند و حکومت مجبور شده است برای بنیاد قصر ملت از هندوستان کارگر بیارد. هرچند جناب رحمانوف میگوید تاجیکان باید اول همدیگر را دوست دارند و احترام کنند تا بعدش بیگانه ها آنها را حرمت کنند. اینجا خواهید شنید که او با صدای خیلی بلند و با رضایت کامل هزاران رحمت به یهودیان بخاری نیویورک میگوید و از آنها ستایش میکند که رادیو، روزنامه، رستوران، قهوه خانه و دیگر انشاءات خود را در اینجا بنیاد کردند. هرچند از حق نگذریم، امیدوار میشود شود که تاجیکان هم همین گونه پیشرفت کنند. و نکته دیگری که احتمال از همان دوره ها سر شده در لکسیکون رئیس جمهوری تاجیکستان باقی مانده است، یعنی در ذخیره لغوی او، در سخنرانی های او زیاد تکرار می شود، این مبلغ است. او مبلغ گذاری دولت را به شهروندانش در خارج به دوش صاحب کاران می گذارد و از آنجا شاید باره صاحب کاران بناموس پیدا می شود و می گوید مرکزهای تاجیکی را باید نه دولت بلکه آنها بنیاد کنند، چون خود کشور هزار یک پرابلم دارد. امریکایی ها را نیستایش می کند که هر کجای روند امریکایی می گویند خود را و رادیو آزادی هم از امریکایی هاست و غیره. اینجا یک صدای خنده ها بلند می شود و در آخر می گوید که من همین قدر عهده کردم، بقیهش وظیفه شما جوانان است که کشور را صاحبی کنید. خوب، از این بیشتر وقتتون را نمیگیرم و اگر فرصت مان در آخر باز چند کلمه خواهم گفت. حالا تصور کنید که در یک تالار دانشجویان تقریبا 250 نفر دانشجویان تاجیک نشستند، پرزیدنت در منبر و او را دیگران همدیاران مقیم امریکا خیر مقدم میگویند و مدح و ستایش میکنند و درخواست و سوال ها میدهند و همین وقت خبرنگار رادیو آزادی لطیف لطیفی از جای میخیزد و سوال می دهد.
سلام علیکم. من وادی پادشاهی از رادیو وادی می خواستم از شما یک سوال کنم. چرایی که معلوم است که فرهنگ خیلی بزرگ دارن، خیلی قدیمان، خیلی آنهایی بسیار خوب دارن، چون که نیویورک مرکز جهان شمرده می شود، در اینجا مرکزهای فرهنگی بگویم که خشبترین کشورهای دنیا هم هستن، حتی آفریقایی هم هستن. همین خیلی یک نقشه نیست که یک مرکزی فرهنگی تاجیکان تشکیل شود در اینجا، چون که برای انگیزه دادن هنرهای تاجیکستان، نمایش دادن، شما چطوری که میبینید اینجا کارهای رسامهای تاجیک جمع آوری شده است که بعضی هاشون مقیم نیویورک هستند، مقیم امریکا هستند، در اینجا فرزندهای تاجیکستان زیاد هستند و با فکرم نیاز دارن که چون یک مرکز فرهنگی تشکیل داده شود. چی فکر دارید شما در این باره؟ تشکر.
با کمک شما، با کمک کارمندان رادیو آزادی، اکثر یک کارمندان تاجیکو هستید، با بیشتر اتان تاجیکستان و وطن اختانان تان تحتیل دیدید، شاید شما نباشید، دیگر ها اخبارات های بسیار وی میرود شید، من شما تحتیل کردنی دیستم رادیو کنم در بسیار برامت ها بایست. یکی از سبب های اقوا انگیزی در تاجیکستان بعضن رسانه های اخبار خارجی هم بودن خفاله شایدان، در اون جمع تاجیکا خیلی زیاد کار میکنیدان بیدان، برای چی؟ صرفی نظر در کجا کارانا که ما وطن داریم، اما ما تاجیک بگیم، وطن دوست بودن ما بر. ما نسبت به وطن به احتنایی نکنیم، نسبت به ملت و فرهنگ خودمان، تنها یک پرزیدنت نی، از کدام ورده بر آمدیم ما، اکنون با بنیادکاری شروع کردیم، ما نماینده یک نفر داشتیم، حاضر پنج نفر بر آمدیم، ما سفارت در امریکا نداشتیم، سفارت وای کردیم، ما در اکثریت دولت های دنیا سفارت و سفیر نداشتیم، یه رو شکرانش که علاقه با وجود ترقیات اقتصادیات دیگر زینه و زینه رفته ایسادیم. من اینجا اشاره کردم شما در اینجا کار فعالیت بگیرید؟
بله.
همین نیویورک؟
بله در نیویورک.
من در حضور شما من یک جهان تشکر به هم وطنان یهودی بخارایی میگم، اونای شهروندان ما که با امر تقدیر خدا در اینجا زندگی میکنن، رادیو تاجیکی، روزنامه تاجیکی، مرکزهای فرهنگی تاجیکی، دسته هنری ملکه فرهنگی تاجیکی، آشخانه تاجیکستان، تامهای ملی تاجیکی، تمامی چاروی های وی میگذشتگی منرخ نوبت در همین مرکزها گذرانده میشن. مرکزی فرهنگی کلی تاجیکی را تشکیل کردن و این کمتر مبلغ در کار و همبستگی مای شما. من حاضر اشاره کردم برادران ترکا که تشکیل کردن اکثریت صاحب کار از پولی دولت نید، اکثریت از این پولی صاحب کارا همین چاروینی را تشکیل کردن. شاید من حساب کردم در نیویورک 94 آشپزی تاجیکستانی آمده است، یک نو شروع کرده است.
هست
نو آمده است. ایشالا من با آره کامی دارم بعدی 34 سال اونا خودشان را میگیرن. اگر باید آن باشد بیشتر با رادیو آزادی تنقید میکرد رحمان افکی الان مهاجرای مینات 1.5 میلیون الان باز با شرایط داد روسیه رفتن عربا کشی میکنن الان دیگر میکنن خیلی گوشا رو من کار میکردن دیگر نه گویا او ای تاجستان نیستن گویا او پرابلم ای تاجستان 7 سال ندارن گویا هیچ چیز نمیدونن اونا نبلیدات او کاندیداتر نبلیدات این همین امروز بینتون در روسیه چقدر شماره همون عربا کشا و کوچرو هستم اونا چقدر شماره صاحب کاران که اونا آشخانه ها دارن اونا کارخانه ها دارن اونا تشکیلات های بزرگی ساختمانی دارن که انشاءات های بین یا بزرگترین رسیه را ساختمان کرده ایست دارن 5-10-11 هزار هر کلامش تاجکار آره صاحب کارا صاحب نار کرده ایست دارن چی ایلاج؟ در همی که شریعت را افتادی ما زمانی شورایی همی که سیاست بود تولد میکردی 12 میداد مادری تاجیک تولد کرد عسکری بودن در کار ساخت مول موند از بیرونجا بیکار 120 هزار یک سال بچه میبردن عسکر بچه ایران هم میگم انا هم آمده فیزیش کرد انا هم کلان شدن آمدن ما در قدیم کنچه برد در زمان شورایی تنها تا 120 هزار عسکر بچه میبردن از تاجیکستان غیری ساخت مولای کمسواری بایکال اموسکوی مگیستانال دیگر این هشتا میبردن غیری باسی دینگرد میبردن گندم دروی کمپانی آر شفیه رو راننده و دیگر یعنی مشغول بودن داری همین یک یک باران همین زنجیر شکست ای بیرحمان و نیکو هیده ای دانسته انا بردن بر رفتن کردن گنده شدن موادی مخدر سر کار نگیرتن جنرکاری در دست نزدن رفتن اختصاص میگیرن هنر میاموزن مفکوره شان باید میکنن درآمد میگیرن بیارن زندگیش میبینن این گنده است حالی شما دوشنبه روی تاجستان روید از شهری دوشنبه در این شهری خارو ببینید روی نایر وادی رشت ببینید نایر چگونه خانه ها بنیاد شده ایسادن ایسابی کی؟ ایساب انا مهاجرا وقتی درآمد گرفتن خونه را آموختن گشت آمده 6 ماه دیگر در خانه خودش سفیر خانه و در کلچه تازه و آزاده میکنند زیبا میکنند میسازد همین توریست؟ دیگر چی؟ من این دولتی ها برخونه خیلی 20% قاضای قابل مهنت در خارجه کار میکنند یکان مراتبه دیدید که امریکا در باره مهاجری مهنتی یکان یعنی مصیر یاد کرده باشه نه پاچه اولاد قز یاد بود انا مهاجرا رفتن اینجا انا مهاجرا اونجا رفتن رحمت بیه که خالی روسیه رفته ای سادن اگر بعضا دولت های دیگر روان از اون طرف کی گشتن بیان همیتر نیست امروز ساختمان هایی که در تاجیکستان کرده ای سادن قومه قابل مهنت نمیرسن ماده نمیرسن راهون در حاضر زیاده از 2000 10000 در کار ساختمان چی ملک منه بوجید حاضر اومدیم بران شده خدا ما ساخته ایسان دیگر هم یک ساختمان سمتو ده یک سمتو ده دو راه ها ده منم مثال یادی راهی تو شبیه چند شبنامه هایی که با تمون کمپانی های خارجی ما امضا میکنیم شبنامه ها حتما می نویسیم که 80% کارمندان از شهروندان تاجیکستان چون که ما منفیتی هم جای کار شید نلاغ هم نسپارن زینکشان هم نمز میشه دیگر چی شد؟ در راه دوشنبه و چنک در ظرف یک ماه 6 ماه مجبور کردم نگذاشتم وای کردم باور کنید 200-300 نفر تاجیکا وای کردم بعد یک ماه همش پرتاخته رفتن نمیتوانم با اون شرایطی که امروز بدانید در همین جوان ساعت بای نیست که کمپانی میگیرد ابیکت میگیرد شبنامه را میبندد معاش هم میتید شب روز میگیرد پایدش هم میگیرد این معاش هم میتید برادرهای کتایی آشخانه ندارن در پلاتکه در همون جایی که وای کنن کاسد من هم خیلی راست چوبچه قطعی افاد چه خورده و کارچه کرده این ساله من این سال 300 میلیون دلار رسول کرده سالی آینده که باید رئیس بالا میکرد کران ندارن مانده بوده تکنیکه رو من قیمار شدم از مالدار جدا کرده و تکنیکه رو افتاد اون نقبایی که اونا کرده ای سادن دست قدی قریب بیخواهی با هر هفته صفتی کارا ببینید سرعتی کارا ببینید طاقت نمی کنن از قصر میلاد 200 نفر کارگرا کار آمده رفتن حاضر جای بری نیست از هندوستان آمده کار کرده از دیگر کشور یعنی خودی مهاجرت مهنتی در دنیا یک بایش است یا برادرهای ترکا رو بینید تمام دنیا با همکنه کار کرده کشانده ایسا با در اصلی هم ساختمانش کی است؟ اکثر هم ساختمان همه یکی یکان جدا مصیر آد نمی کنن یکان بایی نیست کن بعد دیگر وقتی که مردم از خانه می براید یک شهر یک نایه دیگر یک دولت دیگر هم جهان بینیش واسه می شن از بیگاری وای هنر می آموزه همون شکاتور هم وای کردن هم چون بیخچار هم زدم هم اون هم هنر هست این هم کسب هست حاضر در 400-500 دلار در دوشنبه کارگر نمی آید. حاضر نه که خانه در شهر دوشنبه کیهانی شده رفت. میشود؟ مرکز های فرهنگی در ما کوشش کرده ایستادیم در مسکو باید را برای دولت ها باید کردیم جمعیت هایی که تشکیل کردیم در آنجا آسان تر رکه صاحب کارشون هم مقیم میشیدن مبلغ دارن زمین گرفته داده بنیاد کرده ایستادن اینجا کمتر شاید تر بدنی تر لیکن ما سپارش داریم از ما شما وابستگی داره که تیسر همین کار را تشکیل کنیم روزهای فرهنگی بزرانده ایستادیم حلکه خودی چرا میدونی که در همین نیویورک زمانه در واشنگتن زمانه نسبت به جشن 1150 سالگی عبدالله رودکی در تمام دنیا در خانه خود ما تنها نیم در تمام دنیا این دن مبلغ این دن سنتکاران را بردن شاعران را فرستادن به نهایت میشود از مای شما وابستگی داره فقط ننگ و ناموس داشتن نمانده کار هیچی بلندی وطن دوستی داشتن نمانده کار خب دست بالای دل مانده اندیشه کرده کارو نگویم که این کار سفیر این کار شما و دیگر دیگر من همین امریکایی را قایل هستم رادیو آزادی از امریکایی هست قایل هستم در همین داخل چیه که نگویم چیزی که نگویم در بیرون همین یک دیگر هم. در بیرون از امریکا و از شرمندی کجا آمده اگه شرمندی امریکایی داره برای فرقش نیست از هندوستان آمده از انگلیه آمده از دیگر جامعه من امریکایی هستم همین خدر حیثی بلندی باید دارد
نمو همه جمعه توجیه میگیم کنم
توجیه میگیم نم؟ در زبان من نباشد با قلب همه من دیگم در افتار همه باشد کردار همه باشد دوست داره وطن همه هیچ نداشته باشد کمک کنید اگر بشه که هیچی که از دست همه نیاد همین ریشه با یا تیشه با ریشه خود نزنید میگد که یک مقال خوبی تاجکی است وقتی میگد عزت احترامی خیش و اقربا یار دوست روی میکنن مهری بیگانه میگویستن وقتی خودمان احترام نمیکنیم بیگانگان ما را حرمت نمیکنن این در همه بدوست حقیقت بسیار کار خوب است بیکامودی یکان دولت یکان کشور یکان زمان نشده بود این یک جا شده و میبرایم اون مشکل ها 1001 پرابلم ها بود 1001 پرابلم ها اون چیزی که ما عوضه میکنید باقی مانده در دست شما هست من برای همین اومده در نزد شما مراجعت کردیم در نزد شما واقعی بسید ما برای از در زمان شورای امی بود یک کدره که کمتر میسازید کاری میکردن که قیچیش میکردن یک کار در پرپیچان کردن میانچکان کردن میپرتو کردن این جای منه نگیرن برعکس امروز ما تمام چاره را دیده ایستادیم امروز یک مراتبه ما فاندی احتیاطی ذخیره کردنی و تیار کردنی کادرها را در خارجه من در بودجه سال آینده زیاد کردم که هر چی توانید کادرها را انتخاب کردن در خارجه کادرهای لایق ما تیار کنیم که آینده تاجیکستان را بکنند صاحبی کنند
خوب این بود آن سوال و آن جواب در تیرماه سال 2008 نه نشستی مطبوعاتی بلکه دیدار با همدیاران در نیویورک آمریکا اتفاقا چند پیش دقیق ترش آخر ماه دکبر سال 2023 نیز رئیس جمهور تاجیکستان در باره مهاجران اظهار نظر کرد. آن هم در هنگام دادن پیام به پارلمان و گفت از سختی و مشکلات مهاجران تاجیک به خوبی آگاه است.
من شرایط شخصم شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجیک را در خارج کشور نقض میدانم. برای ما شما عیب نیست نه ای که مردها زنهای تاجیک بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزارها هزار ما ننگ و ناموس داریم و دیگرش هم مشکلات صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری می باشد نفسی بدی خود را داریم
یک چیز اینجا جالب است که از کجا پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مشکلات مهاجران خبر دارد؟ وقتی که سفارت و نماینده هایش در این باره با او چیزی نمیگویند و یا اینکه مشکلات را خیلی کم کرده نشان میدهند و مطبوعات تاجیکستان هم درباره مهاجران خیلی کم خبر و گزارش پخش میکند و یگانه رسانه اخباری آن که تقریبا همه روزه از حیات مهاجران تاجیک چه در روسیه، قزاقستان و چه کشورهای دیگر خبر و گزارش می‌دهد، محض همین رادیوی آزادی است که در صحبت نیویورکیش رحمان آن را برای این کار شدیداً مورد تنقید قرار داده بود و ایراد گرفته بود که چرا این رادیو مسئله مهاجران را به گفته خودش مصیر وند می‌کند، یعنی از حد زیاد سر زبان می‌آورد. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم و همراه خواهم بود. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شما بخیر بینندگان ارجمند، شما بیننده برنامه اخبار رادیو آزادی هستید که روز 12 ایون در جمع همکاران از تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. امروز خبر زیاد است، حالا به عنوان موضوعهای اساسی این نشر شناس شوید. در محله اهالی نشینی شهر احمد آباد هندوستان یک هواپیمای مسافربر با 242 سرنشین و عضو اکیپاژ سقوط کرد. مقامات گفتند بسیاری ها کشته شدند. وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کلاکولچف گفت مهاجرانی که برای روسیه فایده نمی آورند باید از خاک این کشور خارج کرده شوند. جنگ اوکراین صدها هزار نفر را بدبخت و بی خانمان کرد، ولی سابق پرزیدنت روسیه در 3 سال جنگ صدها میلیون دلار فایده مالی برداشته است. و خبر را از فاجعه در فرودگاه هند شروع میکنیم. امروز هواپیمای مسافربری که باید از شهر احمد آباد هند به شهر لندن بریتانیا پرواز میکرد چند دقیقه بعدی بلند شدن به هوا به یک محله اهالی نشین افتاد و آتش گرفت. در داخل هواپیما 242 سرنشین از جمله 11 کودک هم بود. احتمالاً شماری قربانیان خیلی زیاد است. خدمات اضطراری یاری رسان در جای حادثه کار میکنند. نخست وزیران هند و بریتانیا این حادثه را پیگیری دارند. درباره جزئیات این حادثه همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
فاجعه نصف روزی 12 ایون روی داد. بوئینگ 787 دریم لاینر شرکت هوایی ایر ایندیا چند دقیقه بعد بلند شدن به هوا سقوط کرد. با اطلاع پلیس و وزیر بهداشت هندوستان بسیار آدمان کشته شدند. قرار بود هواپیما به فرودگاه گاتویک شهر لندن پرواز میکرد، ولی در یک محله اهالی نشین به زمین افتاد. یک مقام بلندپایه پلیس هندوستان گفت هواپیما بالای بنای افتاد که آن را خوابگاه طبیبان مینامند و تخمیناً 80% محل سقوط هواپیما الکی سنجیده شده است. در میان 242 مسافر 11 نفرشان کودک بودند، میگوید خبرگزاری ریترز. شرکت ایر ایندیا گفت از میان آنها 169 مسافر شهروند هندوستان، 53 نفر از بریتانیا، 7 نفر از پرتغالیا و 1 نفر از کانادا بوده است. سامانه فلایت رادار می نویسد هواپیمای افتاده نوعی نوترین هواپیمای بوئینگ 787 دریم لاینر می باشد که مسافربری زمانوی دانسته می شود. شرکت هوایی ایر ایندیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حالا با آموزش حادثه و جزئیات آن مشغول است. مجروحان را به بیمارخانه های نزدیکترین انتقال می دهند، می گوید این شرکت. گزارش های تلویزیونی نوارهای سقوط هواپیما را نمایش داده گفتند که هواپیما از بالای منطقه اهالی نشین گذشته پایین می فراید و گویا از نظرها غایب شده ناگهان آتش عظیمی در بین خانه ها به هوا می پیچد. اینچنین گزارش ها صحنه کمک رسانی شتابکارانه ماشین های یاری تعجیلی را نمایش می دهند که مردم مجروح را به بیمارخانه ها انتقال می دهند. ریتر نوشته است که هواپیما ساعت 13:39 دقیقه روز 12 ایون به حرکت در آمد و چند لحظه بعد از داخل آن به فرودگاه صدای میدی آمد که معنایش حالت اضطراری می باشد. ولی بعد این کسی از خلبانها جواب نداد. شرکت بوئینگ گفت که درباره فاجعه خبر دارد و برای دریافت معلومات بیشتر تلاش خواهد کرد.
وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کلاکولچف گفت مهاجرانی که به روسیه فایده نمی آورند لازم نیستند. کلاکولچف این حرف ها را در جلسه معرفی رهبران منطقوی پلیس در باشقیردستان، چوواشه و ورونش بیان کرده است. او گفت خارجی هایی که کار را از دست داده و یا از دانشگاه اخراج شده اند، آنهایی که سنجش دکتیلاسکاپی را نگذشته و زبان روسی را نمی آموزند و به جامعه روسیه فایده نآورده اند، باید به گفته او روسیه را ترک کنند. این اظهارات در حال است که بعد حمله به کروکوس سیتی هال در سال گذشته و متهم شدن اساساً شهروندان تاجیکستان در صادر کردن آن، فشار بالای مهاجران کاری شدت گرفت، علاوه به حمله های لفظی مقامداران و تصمیم گیرنده های سطح بالا در ساحه مهاجرت در روسیه در بیش از یک سال گذشته ده ها قانون سرکوبگر و پایمال کننده حقوق کارگران خارجی قبول شد و ده ها هزار نفر از خاک روسیه اخراج شدند. یک تحقیقات بخش روسی رادیوی آزادی نشان داده است که بنیاد و مؤسسه های مالی مربوط به دمیتری مدودف رئیس جمهوری سابق روسیه بعد از آغاز جنگ در اوکراین 850 میلیون دلار به دست آوردند. همکارم طاهر سفر این تحقیق را خلاصه کرد و از او اول درباره جزئیات این پژوهش پرسیدیم.
وقتی جنگ اوکراین شروع شد، دمیتری مدودف محبوبیت زیادی در بین مردم نداشت. بعدی که از مقام پرزیدنتی رفت و ولادیمیر پوتین برگشت، او را یک آدم بدبخت لقب دادند. ولی بعد آغاز جنگ در اوکراین، او در تلگرام کانال نوی باز کرد و آن را به منبر تنقید غرب تبدیل داد. تا پایان سال 2022 محبوبیت کانال او در تلگرام از کانال رمضان قادیرف رئیس جمهوری چچنستان هم گذشت. بعد از این در کرمل هم برای او مقام های نو ساختند. معاون اولی رئیس کمیسیه نظامی و صنعتی تابع پرزیدنت و مسئول مذاکره ها با چین تعیین شد. برابر با این به بنیاد و خزینه های وابسته به دمیتری مدودف خیریه های عظیمی هم آمد. اسم شخص و سازمان های خیر کرده را فاش نمی کنند. سال 2023 در روسیه بنیاد با نام حقیقت ما ثبت نام شد. هدف آن گویا یاری به ارتش روسیه و ساکنان منطقه های اوکراین بود است که در آن جای ها به گفته مقامات روسیه عملیات ویژه جنگی ادامه دارد. در این بنیاد خودی مدودف و پسرش ایلا مدودف هم سهم دارند. شریک حقیقت ما کارخانه استحصال شرابی ساحل کوهی می باشد که در ساحل بریسیا جایگیر است و مدودف آن را نظارت می کند. در شهر انپا شرکت دیگری با نام فین کنسالتینگ است که مالک آسایشگاه و حشمت شینگاری می باشد.
و سوال دیگر از همکارم این بود که درباره مالکیت خود دمیتری مدودف خرج و خراجات زندگیش چه جزئیات تازه به دست آوردند.
درباره میل مدودف به ثروت و زندگی با حشمت هنوز الکسی ناوالنی از سیاستمداران شناخته و فوتیده روسیه نقل کرده بود. در تحقیقات در سال 2017 تیم ناوالنی چند خانه با حشمت مدودف را در شهر سوچی و محله روبلوفکای مسکو آشکار کرده بود. گیورگی البروف یکی از پژوهشگران حساب کرده است که برای تامین و نگهداری این همه مالکیت سال نکمتر از 3.5 میلیارد روبل و یا بیش از 44 میلیون دلار روزی می شود. محققان معلوم کردند در دوره جنگ در اوکراین هم ثروت بنیادی نیوسکی زیاد شد که این بنیاد را هم از آن دمیتری مدودف می دانند. آگوست سال 2023 یک بنای دو آشیانه در دهه کمارو و در کنار سنت پیتربورگ را به بنیاد نیوسکی دادند. زمان پرزیدنتیش مدودف می خواست محض در همین دهه برای خود آسایشگاه نو بسازد. پول ساختمان این شاد را گازپروم پرداخت کرده است. محققان معلوم کردند که در دوره جنگ در اوکراین بنیادهای وابسته به مدودف صاحب آسایشگاه های نو و تاکزاری در مساحت 5 گکتار شدند. تعداد کشتی های او هم افزوده، صاحب یک بنیاد سرمایه گذاری هم شده است. مدیریت بنیادهایش را مدودف 60 ساله و همسبقان و خویشاوندانش باور کرده است و یکی از آنها دمیتری گیورگیفی 42 ساله می باشد که او نیز در یک شرکت ثروتمند سهم داشته است.
تشکر همکارم طاهر سفر. نتیجه های یک پژوهش درباره ثروت و مالکیت دمیتری مدودف رئیس جمهوری سابق روسیه را خلاصه میکرد. تحقیق کامل را در این باره میتوانید در وبسایت azadi.org بخونید. و برنامه را پی میگیریم. روز پنجشنبه کشور عمان اعلام کرد که یک شنبه 15 ایون در شهر مسقط دوری نوبتی گفت‌وشنید هسته‌ای آمریکا و ایران دایر خواهد شد. در دوری پیشتر هیئت تهران پیشنهادهای واشنگتن را رد کرد و از خاورمیانه را به طور جدی پرشدت نمود. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را پیگیری میکند.
ایالات متحده آمریکا نمایندگانش را از خاورمیانه بیرون میکشد. 11 ایون دیپارتمنت دولتی با اشاره به تهدید امنیتی اعلام کرد که بعضی کارمندان سفارت آمریکا در بغداد فوراً به مکان امن انتقال داده می شوند.
خوب ما آنها را کوچاندیم، زیرا منطقه می تواند ناامن شود. می بینیم چی می شود. ما آگاه کردیم که خارج می شویم. حالا ببینیم که چی اتفاق می افتد.
خبرگزاری ریترز گزارش می‌دهد که ایالات متحده آمریکا با کوچانیدن بعضی کارمندان سفارتش در بغداد آمادگی می‌گیرد. همچنان در شرایط افزایش تهدیدهای امنیتی، واشنگتن به اعضای آیله‌های نظامیان آمریکایی مستقر در خاورمیانه و از جمله در عراق، کویت، قطر، بحرین و امارات متحده عرب دستور داده است که از این منطقه خارج شوند. حکومت آمریکا سبب این تصمیم گیری را شرح نداده است. از زمان آغاز جنگ در غزه در سال 2023 عراق با تشنج و احتمال خشونت مواجه می باشد. گروه های نیمه نظامی رو به ایران بارها به پایگاه های نظامی امریکایی در عراق حمله کردند، هرچند که در دوام یک سال گذشته وضع به طور نظررس آرام بوده است. بر علاوه این خبر با بنبست در مذاکرات هسته‌ای آمریکا و ایران همزمان آمده است. روز چهارشنبه در این باره خبرنگاران از دونالد ترامپ سوال کردند.
آنها یعنی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. خیلی ساده.
روزهای آینده دور نوبتی مذاکرات ایالات متحده آمریکا و ایران دایر خواهد شد. احتمال در این نشست تهران که پیشنهاد واشنگتن را رد کرده است شرطهای خود را مطرح کند.
در آلمان مجسمه سازی معروف در گذشت که با شیوه غیر عادی ایجادش معروف بود، گونتر یوکر، در برابر نقاشی های نو سنتی اینچنین با میخ و خاکستر کار میکرد و اسم او در میان هنرمندان برجسته جهانی یاد میشود. او به شعر و هنری فارسی تاجیکی هم توجه داشت. آخرین سفر و نمایشگاه مجسمه ساز 95 ساله ماه پیش در تاجیکستان برگزار شد. مومین احمدی اطلاع بیشتر دارد.
گیونتر یوکر، مجسمه‌ساز آلمانی که ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار و سفری آخرین ایجادیش هم در ماه می در دوشنبه برپا شده بود، در سن 95 سالگی در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. سامانه بخش روسی موج آلمان نوشت که هنرمند معروف روز 10 ایون در یک بیمارخانه درگذشت. یوکر را یکی از نقاشان برجسته دوره بعد جنگ دویم جهان در آلمان می نامند، چون شیوه ایجادش هم از دیگران فرق می کرد. او با استفاده از میخ و خاک و خاکستر و دیگر محصولات آثار خود را می آفرید. ظاهرا آخرین نمایشگاه آثار او در دوشنبه برپا شده است. روزی 5 می در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان ارج گذاری به حافظ بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی شاعری تاجیک و فارس حافظ شیرازی نمایشی اثرهای او افتتاح شده بود.
امروز من باری اول میبینم که در آثارخانه ملی ما نمایشی چنین رسام گونتر واکر گذاشته است که در اجازیات خود آمیزشی هم خطاطی و گرافیک را استفاده برده است.
این نمایشگاه را قبلا در شهر شیراز ایران هم برپا کرده بودند. اکثر اثرهای او با میخ ساخته شدند. یونکر را یک نقاش موضوع های سیاسی هم می نامند، چون بعد فرارش از آلمان شوروی به آلمان فدراتیوی در سالهای 1950 توانست آشکارا موقع خود را درباره حوادث جهان توسط ایجاد بیان کند. در میان کارهایی که بعداً انجام داد و برای افاده هویت ایجادی او مساعدت کرد، نمایشگاهش در موضوعهای صدمه چرنوبیل و حمله های نجات پرستی در سالهای 1992 بوده است.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق،
ثبت است بر جریده عالم دوام ما،
چندان بود کرشمه و ناز سهی قدام،
کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما.
در همین جا برنامه امروز به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. بینندگان عزیز، برای خبر و گزارش های بیشتر به سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. و اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید و یا عکس و نوار دارید، حتما به ما فرستید. سراغ های ما در سامانه آزادی نقطه .org و همه صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام بر شما شنوندگان ارجمند، من میرزانه بی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هواپیمای شرکت ایر ایندیا با 242 مسافر در شهر احمد آباد هندوستان به زمین افتاده آتش گرفته است. رسانه های محلی خبر دادند که این هواپیما روز 12 ایون از شهر احمد آباد باید به لندن پرواز میکرد، ولی در داخل شهر از بالای منزل های زیست گذشته و یک و یک بار غیر منتظره سقوط کرد. هنوز سرنوشت مسافران و سرنشینان هواپیما معلوم نیست. به جای حادثه خدمات آتش نشانی سفر بر شده است. در نوارهایی که رسانه ها از کاربران نشر کردن دیده می شود که برابر به زمین افتادن هواپیما از محل حادثه آتش بزرگ به آسمان می پیچد. از 242 آدم داخل هواپیما 230 نفر مسافر و 12 نفر خلبان و خدمت رسان بودند. دفتر رشدی سازمان ملل متحد در تاجیکستان گفته است که در 5 سال اخیر به بیش از 2000 گرفتار ویروس ضعف مسمومیت بدن یا HIV سپید در این کشور کمک کرده است. این سازمان در گزارش روز 10 ایون نوشت 53% که کمک دفتر رشدی سازمان ملل متحد UNDP را گرفتند زنان بودند. یک بخش یاری های این سازمان مبارزه با پایمال شوی حقوق انسان از جمله شخصان آلوده شده به HIV بوده است. این نهاد گفته است که یکی از مشکلات گرفتاران HIV یا ویچ این استیگما یا نظر منفی شخص شده به این گروه نفران در تاجیکستان است که به هنگام کوشش پیدا کردن کار، تحصیل یا به هنگام مراجعه به پلیس روبرو می شوند. در تاجیکستان 15,587 نفر گرفتار HIV یا ویروس ضعف مسمومیت بدن سپید ثبت نام شده است. باری اول حالت آلودگی انسان به این ویروس در تاجیکستان 32 سال پیش ثبت شده بود. در ولایت سوغد یک زن را که میخواست دخترچه 4 سالش را بفروشد بازداشت کردند. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغد گفت این زن ساکن 27 ساله دیهات آفچقلچه میخواست که دختری خردسالش را بر عوض 14800 سومان و یک منزل استقامتی در شهر خوجند بفروشد. زن هنگام به دست آوردن مبلغ پیشکی موافق شده از جانب میلیسی شهر خوجند بازداشت شد. کودکی که مادر تلاش فروختنش را داشت فرزند دوم از ازدواج دویومش بوده است. در نواری که ریاست کارهای داخلی در ولایت سوغد نشر کرد زنی متهم اقرار می شود که خطا بودن کارش را نمی دانست و کسی هم او را آگاه و از راهش باز نداشته است. اما در چه شرایط ثبت شدن نوار اقرار زن و نظر پیوندان او به حادثه معلوم نیست. فعلا نسبت او برای خرید و فروش نابالغان پرونده جنایت آغاز شده، خودی او در حبس پیشکی قرار دارد. خرید و فروش نابالغ در تاجیکستان بار اول نیست. روز 21 اکتبر سال گذشته میلیسی سوخت ساکن 26 ساله ناهی باباجان غفوروف را با جرم کودک فروشی بازداشت کرده بود. همچنین سپتامبر همون سال یک ساکن جماعت دیهات افتخار ناهی اش نیز برای تلاش فروش کودک خود بازداشت شده بود. مقامات آن زمان گفتند که این زن میخواست کودکش را بر عوض 15000 سومانی فروشد و هنگام گرفتن 5000 سومانی از جانب میلیسی اش بازداشت گردید. شهروندان ایران از ثبت نام حتمی در تاجیکستان آزاد شدند. من بعد شهروندان ایران می توانند تا 30 روز بدون ثبت نام در تاجیکستان بمانند. در این باره وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد. وزارت کارهای خارجه با پخش اظهارات گفت در اساس معامله با مصر با قرار حکومت از 29 امسال با قرار قبلی حکومت درباره قاعده های وارد شدن به کشور بود و باش برآمدن شهروندان خارجه و افراد بی‌شهروند و گذشتن ترانزیتی آنها توسط حدود تاجیکستان تغییرات وارد شد. بر پایه آن همکنون شهروندان جمهوری اسلامی ایران از به قیدگیری حتمی شناسنامه های خود در مقام کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به مهلت 30 روز از سنه وارد شدن به حدود جمهوری تاجیکستان آزاد شدند. تاجیکستان و ایران ماه فوریه امسال روادید برای شهروندان همدیگر را بیکار کردند، اما سفر بدون ویزا با ایران تنها از طریق راه هوایی میان دو کشور امکان پذیر است. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز است. گیونتر یوکر مجسمه ساز آلمانی که ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار و سفر آخرین ایجادیش هم در ماه می در دوشنبه برپا شده بود در سن 95 سالگی در شهر دیوسلدورف آلمان درگذشت. سازمان بخش روسیه موج آلمان نوشت که هنرمند معروف روز 10 ایون در یک بیمارخانه درگذشته است. یوکر یکی از نقاشان برجسته دوره بعد جنگ دوم جهان در آلمان مینامند، چون شیوه ایجادش هم از دیگران فرق می کرد. او با استفاده از میخ و خاک و خاکستر و دیگر محصولات آثار خود را می آفرید. روز 5 می در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان ارج‌گذاری به حافظ بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی شاعر تاجیک فارس حافظ شیرازی نمایش اثرهای او افتتاح شده بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی هوا بیدابدن جمعید با او دو رو
اجازت ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک منبع آمریکایی و یک منبع عراقی اعلان کردند که سفارت آمریکا در بغداد بنابر افزایش خطرهای امنیتی در منطقه در حال آماده شدن برای خروج یا تخلیه اضطراری است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. یک مقام دیگری آمریکایی روز 11 ایون گفت وزارت کارهای خارجه در حال برنامه ریزی برای بیرون برآوردن کارکنان غیر ضروری سفارت ایالات متحده در بغداد است. هدف این است که این کار از راه های تجاری انجام شود، اما نیروهای نظامی آمریکا آمادن در صورت نیاز کمک کنند. وزارت کارهای خارجه آمریکا با تصدیق این خبر گفته است که بیرون برآوردن کارکنان در عراق بر اساس آخرین تحلیل های امنیتی روی دست گرفته شده است. در پی افزایش تنش ها در خاور میانه، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. یک مقام وزارت کارهای خارجه عراق خروج محدود کارمندان سفارت آمریکا را تصدیق کرد و این تصمیم را به نگرانی های امنیتی احتمالی در منطقه ربط داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه که 11 ایون نشر شد گفت باوری او نسبت به اینکه ایران بر سری برنامه هسته‌ای‌اش سازش کند نسبت به چند ماه پیش کمتر شده است. همزمان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی اعلان کرد که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای و سر زدن درگیری با واشنگتن تهران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. او گفته است اگر درگیری سرزند، تلفات طرف مقابل از ما بیشتر خواهد بود. همه پایگاه‌های آمریکا در دسترس ماست و بدون ملاحظه آن پایگاه‌ها را در کشورهای میزبان مورد هدف قرار خواهیم داد. وزیر دفاع ایران در ادامه گفته است که تهران اخیراً موشک با کلاهک دوتانی آزمایش کرد و هیچ محدودیتی را در این زمینه نمی‌پذیرد. با گزارش خبرگزاری ریترز، یک مقام آمریکایی گفت که تغییر در وضعیت پایگاه هوایی العدید در قطر، کلانترین پایگاه نظامی آمریکا در خاور میانه، رخ نداده است و هیچ دستوری برای بیرون برآوردن کارمندان یا خانواده‌های مرتبط با سفارت آمریکا در قطر صادر نشده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با این حال وزارت کارهای خارجه آمریکا در حال دادن اجازه‌نامه برای خروج کارمندان غیر ضروری سفارتخانه‌های خود در بحرین و کویت و اعضای خانواده‌هایشان است. این خبرگزاری همچنین به نقل از مقام‌های نظامی آمریکا اعلام کرد که پیت هگست، وزیر دفاع آن کشور، اجازه‌نامه خروج داوطلبانه اعضای خانواده‌های نیروهای نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه را امضا کرده است. آمریکا در عراق، کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عرب حضور نظامی دارد و شمار نیروهای آن 30,000 نفر تخمین زده می شود. صبح 11 ایون، مرکز تجارت بحری بریتانیا در خاورمیانه که زیر نظر نیروهای بحری بریتانیا است، در بیانیه به کشورها در منطقه هشدار داد که از افزایش تنش‌ها در منطقه آگاه شده است که می تواند باعث شدت یافتن فعالیت های نظامی و تأثیر مستقیم به ملاحان شود. در این بیانیه به ضرورت احتیاط در خلیج فارس، بحر عمان و تنگه یا گلوگاه هرمز تاکید شده است. رئیس جمهور آمریکا بارها گفته است که خواستار سازش با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش است و ایران در هیچ توافقی نمی تواند غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. ترامپ تاکید کرده است اگر ایران سازش نکند علیه آن تحریم‌های علاوه‌گی جاری خواهد کرد و حتی بمب باران خواهد نمود. ایران می‌گوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، ولی غنی‌سازی را خط سرخ خود می‌داند و فقط در این صورت حاضر به سازی برای تفتیش بیشتری فعالیت‌های هسته‌ای خود است.
No.
ایالات متحده امریکا نمایندگانش را از خاور میانه بیرون میکشد. 11 ایون دیپارتمنت دولتی با اشاره به تهدید امنیتی اعلام کرد که بعضی کارمندان سفارت امریکا در بغداد فوراً به مکان امن انتقال داده می شوند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده امریکا:
خوب ما آنها را کوچاندیم زیرا منطقه می تواند ناامن شود. می بینیم چی می شود. ما آگاه کردیم که خارج می شویم. حالا ببینیم که چی اتفاق می افتد.
خبرگزاری ریترز گزارش می دهد که ایالات متحده امریکا با کوچانیدن بعضی کارمندان سفارتش در بغداد آمادگی می گیرد. همچنان در شرایط افزایش تهدیدهای امنیتی واشنگتن به اعضای آیله های نظامیان امریکایی مستقر در خاور میانه و از جمله در عراق، کویت، قطر، بحرین و امارات متحده عرب دستور داده است که از این منطقه خارج شوند. حکومت امریکا سبب این تصمیم گیری را شرح نداده است. از زمان آغاز جنگ در غزه در سال 2023 عراق با تشنج و احتمال خشونت مواجه می باشد. گروه های نیمه نظامی روبه ایران بارها به پایگاه های نظامی امریکایی در عراق حمله کردند، هرچند که در دوام یک سال گذشته وضع به طور نظررس آرام بوده است. بر علاوه این خبر با بنبست در مذاکرات هسته‌ای امریکا و ایران همزمان آمده است. روز چهارشنبه در این باره خبرنگاران از دونالد ترامپ سوال کردند.
آنها یعنی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. خیلی ساده.
روزهای آینده دوره نوبتی مذاکرات ایالات متحده امریکا و ایران دایر خواهد شد. احتمال در این نشست تهران که پیشنهاد واشنگتن را رد کرده است شرطهای خود را مطرح کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
گیونتر یوکر، مجسمه‌ساز آلمانی که ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار و سفری آخرین ایجادیش هم در ماه می در دوشنبه برپا شده بود، در سن 95 سالگی در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سامانه بخش روسی موج آلمان نوشت که هنرمند معروف روز 10 ایون در یک بیمارخانه درگذشت. یوکر را یکی از نقاشان برجسته دوره بعد جنگ دوم جهان در آلمان می نامند، چون شیوه ایجادش هم از دیگران فرق می کرد. او با استفاده از میخ و خاک و خاکستر و دیگر محصولات آثار خود را می آفرید. ظاهرا آخرین نمایشگاه آثار او در دوشنبه برپا شده است. روزی 5 می در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان ارج‌گذاری به حافظ بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی شاعری تاجیک و فارس حافظ شیرازی نمایشی اثرهای او افتتاح شده بود. این نمایشگاه را قبلا در شهر شیراز